زیل الذین یبلغون، اول ببینیم این الذین کیان. می‌فرماید که سنت الله فی الذین خلوا من قبل الذین یبلغون رساله. پس این میخوره به همه انبیاء قبل، ما کان علی النبی، بر این نبی، فی الذین خلوا من قبل میشه انبیاء قبل، این درست. اما آیا الذین یبلغون رسالات الله اختصاص به انبیاء داره؟ بله؟ اختصاص به انبیاء داره؟ قطعا اختصاصی به انبیاء، چون ابلاغ رسالات الان ابلاغ رسالات الهی موضوعیت داره؟ این الان رسوندن پیغام الهی موضوعیت داره؟ بله یا نه؟ قطعا بله. پس حتما این آیه اختصاص به اونا نخواهد داشت. یه وقتی آقا می فهمیدن که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه، دانشجو آمده بودن دیدنش، یه تابلوی برای شهید مطهری میارن، انگار همین ایام مثلا روز معلم و اینا گویی بوده، اون قاب رو میارن برایشون، برای منزلشون همین. بله راست میگین، روز معلم میتونه بود مثلا همین ایام دوازده روز معلم بالقوه مثلا، چه بسا راست چی گفتیم مثلا میارن خونه شون، چه میدونم روز مثلا چی داشته زمان شاید زیر عید قدیر بوده؟ ها کسی مطمئن میدونه؟ اجازه میفرمایید الان همون فردی که گفت بله؟ اون مراجع و اینان دانشگاهی ها با شهید مطهری که ارتباط این شکل فکر کردم مطمئن شنیدیم. حالا آقا میگن در یک روزی که یکی از روزهای سال بوده، حالا چی میشه دوازده روزی بهش باشه؟ لازم بود حتما بگین؟ بعد اینا به شهید مطهری یه قاب میارن، همین آیه الذین یبلغون. بعد آقا میگن به شهید مطهری گفتم که مثلا چه آیه با مصنبای، شهید مطهری فهمیدن اصلا اینطور نیست و من مصداق این نیستم. بعد آقا میفهمیدن ایشون تواضع میکرد، قطعا مصداق پروپیمون این آیه الذین یبلغون رسالات الله، این خصوصا ولا یخشون احدا الا الله. شهید مطهری فهمید که وارد جریان التقاط بعد از انقلاب بشه میزنن، تعویل نگرفت و در شرف انقلاب مقدمه کتاب درگیرش ما دیگری رو نوشت و به همون خاطر هم شهید شد، گروه فرقان زدن و علی حسن بکشن، حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این نوع نگاه به تبلیغ، این اختصاص به انبیا نداره اصلا در زمان ما قطعا، و یه به یه جهاتی در زمان ما شاید کمیت و کیفیتش خارق العاده تر شده باشه، یعنی نوع ابلاغ پیام های الهی در زمان ما خیلی حواشیش چیزتره، یه ظرافتهایی داره، باید مراقب باشیم توی اون جورچینی که دشمن چیده واقع نشین، کم سلیقگی نکنیم در ابلاغ دین، خیلی کار سخت‌تر شده. ولی این آیه به طور خاص به انبیا میخوره، اما به طور عام به هر کسی میخوره که یک قرون تا یه میلیارد کار تبلیغی است بهدش برمیاد. ولی شما نگاه کنید آیه قبل میگه که تخشن ناس، پیغمبر تو میترسی، خب تو آیه 37 میگفت و تخشن ناس و الله عب، اما اینجا میگه الذین یبلغون رسالات الله، یعنی این حکم اختصاص به پیغمبر، این سنت همه انبیاست. تازه ما گفتیم این سنت فقط انبیا نیست، سنت همه انبیا و همه مبلغین الی یوم القیامه. مبلغ باید کی بترسه؟ از خدا. خب من این حرف زدم شما خوشتون نیومد، بله خوشتون نیومد، نه جوابش اینه به نه، حالا به یه جایی که یه مقدار دور هستن و دست نیافتنی، اسمشون درکه اون آقا یا خانم نمیدونه، به درکه خوشتون نیومد، دیگه دعوت نمی کنیم مجددن به درک، پول این جلسن که اومدی نمیدیم مجددن به درک، کلن به درک. میخوای چیزی بگی؟ نه. نخوای بگی هم باز به درک. آقا مردم آخه ما رو دود داشته باشن، دود نداشته باشن، اینقدر هورا میکشن دستشی که هورا اینو بزمانی، سلامتی استاد معظم قطب عالم امکان فرا. از این براتون صلوات می، خب دیگه نفسن خیلی ناراحت کننده، نه به درک هنوز امرامه، به درک من خودم اینو ندارم مطلقا، آرزو دارم داشته باشم. ول کن بابا، نوکر کی تو؟ نوکر هم مردم این بسندم به درک. حتی خب نمیگم بی سلیقه کنیم بریم مثلا بین مردم، مردم اشکال دارن، من که میدونم شما خمس میدیم، بی خمسا بی همه چیزا دزدا، به درک خوش نمیاد، به درک بمیری تو با اینجوری حرف زدن بس آدم حرف بزن. نه که اون کارو بکنیم، هر کی جای وظیفمون حقو بگی بگو. من خیلی گفتم اینه، یه استادی داریم با خدا انشاءالله پشت و پناهشون بشه، خیلی مؤثر بودن روی نوع نگاه ما. دبیرستان سعی کردیم کمتر آدم نباشیم، یعنی سعی کردیم یک کم به آدم بودن نزدیک بشیم. خیلی استادای دبیرستان مؤثر بودن، سه چهار بزرگواری که ما خدمتشون بودیم. یکیشون که خیلی ارادتم دارم من، ایشون در محرم یه جای دعوتشون برای سخنرانی فرمودن، موضوع اگه شما میدونید پش بردودن، یه خوره خیلی مجلل در اطلاع با ساده زیستی و عدم تجمل صحبت کرده بودن. شب اول هیئت دو قسمت شد، یکی از رفقا این باکمن قدیمی‌ها رو یادتونه جوری بود اومده بود خیلی با کلاس بود، هر کی از اینا داشت جلوش باز می‌شد، الان هم یه چیز این قدیمی می‌ذارن، بعد مینی هم زفت می‌کنه، هم هلیکوپتر، هم ماشین میشه، هم ماشین لباسشویی از این قدیم تبدیل میشه اینا بار باباس. اون واکمن هم اینجور باز می‌شد و خیلی این بعد که سخنرانی ایشون تموم شد، اون دوستمون که همراه ایشون بود اومده بود ایشون بیاد بیرون، برنش رو یه دیگه که بله شما نباید این کارو میکردی در مورد این موضوع نباید سوال میکردی. گفت هیئت دو قسمت شد، 70% هیئت که با این استاد موافق بودن از فردا شب خودشون هیئت دیگه برگزار کردن، 30% هم طرفدار اون صابخونه بودن و اینا اومده بودن سمت ایشون صحبت، این همه رو ضبط کرده بود. بعد ما فرداش با رفقا جمع شدیم ببینیم قضیه چیه، چون دیگه موقع دانشجو شده بودیم، نمیدونم چه مناسبتی بود، مشهد بودم من، شادم فرداش نبود، وی فاصله بود، الان خاطرم نیست. بعد گوش میکردیم حرفای مردم بودن، بله حرف شما آقا اگه نهی از منکر میخواستین بکنین نباید علنی بود. ایشون میفرمودن من اصلا نهی از منکر نکردم، من در مورد یه موضوع صحبت کردم، چرا شما فکر میکنین مصداق موضوع این بوده؟ تو نه بعضی هستن دیگه، من میگم افراد بی ادب، استاد چرا ما میگین بی ادب؟ من شما رو گفتم این یعنی فوشو بذار وسط صاحبش برش میداره. ما وقتی که داریم که لازمه بگید نه استاد اگه اینو بگید ما دیگه کلاس نمیه. خب شما میگید به درک، من که کلن اصلا اصولا با به درک اصولا کلن ولتو با به درک، اشتو با به درک، ساستو شده انشالله با به درک، سه کلن تحویل بی آقا اینو تحویل بی، ایشون اینجور میگن ایشون اینجور فهم چی؟ بسید تخصص اگه یه رو بیاد کلاشو بزنن، اهل تحویل گرفتن نیستم، وظیفه اینه که اینو بگم. اگر اینو بگید این مزایا هست، خانواده برن جواب شما رو میدم، چون به درک حق و همچنین ادا نمی کنه، چیز دیگه باید بگم. ما اصلا اونو که لازمه بگیم، البته با ذوق با سلیقه، نه که گوشی سر کلاسمون بگیریم بازی بکنیم و حواسمون پرت بشه بعد متوجه نشیم چی شد، و فکر کنیم چون تونتون میزنیم کسی متوجه نمیشه. متوجه میشن برخی از اولیا. خب حالا اولیا کی؟ اولیا الله یا اولیا شیطان؟ دوم میشه دیگه. حضورتون عرضم که ما موظفیم حق و با ذوق با سلیقه با لطافت، ولی بگیم. این ملاحظه کاری و محافظه کاری به باد داد ما رو، از بس ملاحظه هم دیگر کرد، اینو نگیم این ناراحت میشه، اون نگیم به اون برمیگرده، اینو نگیم به تریج قوای این میگه، اینو نگیم اون مکدر، اینو نگیم این مخدوش میگه، همین نگیم 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 شد دیگه. الان بعد اگر که چه رو درواسی ننگینی ما با هم داریم، خیالمون به هم بخوره. اومدیم گفتم دیگه، اومدن مثلا فرض کنید آقا خانم بچه‌ها همه با لباس جیگول پگول دارن میرن، در زده در رو باز کرد، جایی که نمی رفتین نمیگه کجا می، نه کچه ها پوشتن اومدن برن دستشویی تو حیات. خب کچه ها بار تنشه این خانم انقدر لباس مرتب، بچه ها انقدر قشنگ پوشتن، دارن یه جایی میرن، جایی که نمی رفتین که اینجوری هم حرف بزن. اومدن تو نشستن، هستی منون پنیر دو رو هم بخورید. شب عروسی برادر اون آقای بوده، یک کلمه حرف نزده. خب آخه تو آدمی؟ خب سش بود دیگه، اومده بودن برای چی ما اینقدر با هم رو در ویست داریم؟ بعد قرآن و سوره نور بودیم در زد میگه فنقیل لکم ارجعو فرجعو هو اصلو لکم. آقا در خونه ما در زدی، الان خونه ما به هم ریخته است. خب من یک دونه پیرهن داشتم اینجاش پاره شده، یعنی لباسم پاره است، میخوام اینو بدوزم، نه قند داریم نه چای داریم نه میوه، پولم نداریم. الان نمیتونیم پذیرایی کنیم ازتون. الان فکر کنید من به این 5 نفر بگم که الان نمیتونید پذیرایی کنید، این 5 تا که با من قهر میکنن تا روز قیامت هیچی، از همون دم خونی ما پیامک میزنن این خیلی بیشوره، شروع میکنن به همه اطرافیان فامیل، حالمون دیگه به هم میخوره، از بس همه با هم رو در وایسی داریم، بس زندگیمون مختله. فلان جا میای بیاین دیگه میام چون بعد معلوم میشه قرار بوده اون روز مثلا بره ازدواج کنه، ازدواج خودش بوده، من نمیتونم ازدواج کنم، گفتن اینجا باید بهش بگو روز ازدواجم. بعد دیگه حالا گفتن این چه اخلاق مزخرفی ما داریم تو همه چی همینجوری ما بزنه هم دیگه. در گفتم ارامی شما الحمدلله بسیجان دریادل خواهران نورانی فلان، نه الحمدلله یه سری خواهران به درد نخور بی تربیتی بی سواد که باید چیز یاد بگیرن. بساز منظور در مورد ما اینه؟ بله دقیقاً همینه. ما دیگه نمیایم. خب به حالا بیاین زود با این ناراحت نشین. خب اینقدر تعریف کردی بس دیگه، حالم به هم خورد. بعد بدبختی که بعدی مدتی باورمون میشه اینا بسیجی دریاده فلانی، میگم خودتو معرفی کن بسم الله الرحمن الرحیم بسیجی دریاده فلانی هستم، یعنی دیگه اینم جزء اسم و فامیلش حساب میکنه. طبیعتا مهمان حبیب خداست به خاطر که خودش حرمت خودش رو رعایت بکنه. وقتی یکی سرزده بدون حساب کتاب بلند میشه میاد و احتمال این که حساب خانه آمادگی ندارد را نمیدهد، این معلوم حبیب خدا نیست، چون عقل نداره. شما که عقل دارید نمیخواد خودتون میتون محصول قرار بدید. برام بیاد داخل تمام خونه و هم ریخته، لوسترا رو باز کردیم، نمیدونم پرده رو باز کردیم، همه رو بشوریم، داریم رو فرشی میشوریم، زنگ زده انر انر خب چیکار کنیم الان؟ دو همه رو با هم ببینید. مهمون حبیب خداست که تنها روایت ما از بارها است، گفتم بخشی به دین نگاه نکنید، همش با هم. دو الذین یبلغون، این که اینها تبلیغ میکنن، دقت کنید، و تو تبلیغشون از غیر خدا چی؟ نمیترسن. دو نکته. یک، تبلیغ یعنی قول، بله؟ بله؟ هم بله هم یکی از اقسام تبلیغ، بله همش قول، اتفاقا تبلیغ با فعل به مراتب، به مراتب تأثیرش. اینجا پیغمبر تبلیغ با قول کرد یا با فعل؟ چیکار کرد؟ ازدواج کرد. تبلیغش اتفاقا با فعل بود. کون و دعات الناس به غیر از سنتکم، کار کار کار، نمونه عینی. هی حالا حرف بزنید. این یه نکته. دو، اینا چون چی از غیر خدا نمیترسن و از خدا میترسن؟ تو تبلیغ فقط. آره؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، اولش تا آخرش مال خداست. فقط تو تبلیغ از غیر خدا نترسیم. تو کار من دارم کار میکنم، این آقا صاحب کاره، میگه اینجا مثلا این پنیر رو شده 900 گرم شما 600 گرم بذار، خب 300 گرم دیگه چی میشه؟ بزن مردم که نمیرن بکشن. آقا این کم فروشی قوم ازت شوی با به عذاب داد، آخه چه حرفیه؟ از غیرش نتر، بگو من این کار نمی کنم، ممکنه من اخراج بکنن. اون خدایی که بالا سر زورش از صاحبکار بیشتره. واقعا معتقد باش تو اگر اومدی بیرون کار بهتر گیرد نه. خب نه آدیم، اگه خدا امتحان بر در نظر گرفته بودم بپذیر، گیر ما نقد خواهی مونه دیگه. یه وقت بزرگواری میگودن ما بگی گفتیم خامس بده، خامس داد، فردا از ماشینش چیزی دزدیدن، این که به جای که برکت بیاد دزدی اومد. گفتم اگه مقدرش این بود که کل ماشینشو بدزدن، خدا به خاطر خمس فقط به ضبط ماشین دزد رو راهنمایی دلالت کرده باشه، چی چرا این برش احتمال نمیدی؟ من اصلا نمیخوام تو اینجا کار بکنم، نمیخوام لقمه حلال وارد زندگیت بشه، میخوام یه جوری از اینجا اخراج بشم، دوست دارم تو بنده رو. من میدونم یعنی گاهی اوقات اعتماد ما باور کنید به یه همکلاسی بیش از خداست. آقا من خدا بالا دارم میام کنم، صلاح تو در اینه که دو سال مریض باشی بپذیر از من. نه برشی مریضی که خوب نیستش که پیغمبر گفته عافیت بخواییم. آقا پیغمبر خود من فرستاده بودن. اگه خراب کردید بزنید کلا خودتون دیگه، اون کاری که درست میرید یه جایی اتفاق میفته، این امتحان افتاده. ولی اگه خودتون مثلا سر کار صبح میگه 8 به 10 خواب بیدار میشید 11 سر کارید، اون دیگه اخراج شدید، بعد بزنید سر خودتون، تقصیر خودتونه. پس تو همه چی لا یخشون احدا الا الله. سه، فرق خوف و خشیت چیه؟ قبلا هم عرض کردم خوف اون واکنش طبیعی ما به خطر بیرونیه. خب واکنش طبیعی ما به خطر بیرونی، یه نیزه به سمت شما پرتاب میشه چیکار میکنید؟ جا خالی میدید دیگه. نه من نمیترسم، شب خدا مردم الان. خب یه احمق مرد، غنیمته. عزیز من، واکنش طبیعی به خطر بیرونی. پیغمبر نیزه میومد من عمرم بترسم، آقا نیزه اصلا فرو میره تو بدن. این ترتیب اثر عملی معقول و ممدوحه، یه ترتیب اثره که هم معقوله هم ممدوحه در مورد همه از انبیا. هم مثلا یه گونی به پیغمبر علو کنه حضرت حالا اگه اشکال حیوانات مثلا با اهل بیت و اینا شناختی دارن اون به کنار، اما مثلا شمشیر ابوذر شمشیر حضرت میگه چیکار کنم؟ میگه رحمت الله للعالمین بزن من نمیترسم. این خوف یعنی ترتیب اثر عملی که ناشی از واکنش طبیعی نسبت به خطر بیرونی بوده. اما خشیت چیه؟ خشیت اون تأثیر قلبیه، یعنی اون حالتی که در قلب ایجاد میشه همراه با احترام و تعظیم. یعنی قلبن دچار یه تأثیری میشم زمینی که احترام میذارم نسبت به اون چیزی که ازش چی شدم تأثیر پیدا کردم. این نتیجه چیه؟ نتیجه اعتقاد به تأثیر واقعی اون موضوع خشیته. یعنی خشیت از چیزی اتفاق میفته که ما واقعا نسبت به این که او تأثیر واقعی دارد چی داریم؟ ایمان و اعتقاد داریم. خشیت یعنی تأثیر قلبی در مقابل موجودی که معتقدیم واقعا مؤثره. خب موجود واقعا مؤثر کیه؟ به اون برسیم. این تفاوت خوف و خشیت. پس استعمال کلمه خوف در مورد انبیا و اهل بیت و صلحا ای بی فاوجس فی نفسه خیفتن. پیغمبر که خیفه یه ترس در دلش، ای بابا پیغمبر که نباید بترسه، پیغمبر نباید بترسه. یه اتفاق بیرونی بود مثلا سیل داره، پیغمبر میگه من وای میسم، خب آب میبره پیغمبر رو، آب برو کنار، برو بلندی که آب رد چه دیگه. اما بفهمید کجا قیامت؟ بله هر چیزی خوف طبیعی دو حمله میکنه انسان وسایلشو حفظ میکنه. مثلا حضرت میره یه جایی چارپاشو میبنده، این طبیعیه دیگه، خب نبندی میره. یا اینکه مثلا قفل و بس نزنی کسی میاد برمیداره میره، اینا اقتضای زندگی انسانی. بفهمید. حالا همین میخوام برسم که افراد از جهت خشیت چند جوره. نه خوف، نه این که ما از خدا بخوایم خوف داشته باشیم، خداوند خطر واقعی بیرونی که نیستش که، و ابتداعا خدا خطری نداره. ما در واقع چی داریم میترسیم؟ من، عملم، سنت خدا، خدا، سه تا واسطه. من، عمل من، سنتی که به این عمل میخورد، خدایی که سنت را گذاشته است. حالا دو تا واسطه بین من و خدا میشه در واقع. این پس ترس از عمل، اصلا ترس از خدا نیست. بفرمایید. نه الذین خلقوا من قبل طبیعتا میخوره به انبیا، خب اما موضوع آیه موضوع اختصاصی انبیا نیسته، چون تبلیغ اختصاصی انبیا نبوده، لااقل در مورد اهل بیت که مطمئنی، بعد اونم که علما. بله نمیشم چی؟ رعب؟ نه جبن ترس منفی میشه. نمیدونم رب الان چیه معنای جد، اما اونی که مذمومه در ادبیات دینی و اخلاقی ما جبنه، ترسه، بزدلی. افراد چند جورن از جهت خشیت؟ سه جورن. برخیا اصلا خشیت ندارن، خب اینا غالبا خوف هم ندارن. موجودات چی هن؟ کسی که خوف نداره چی؟ یله؟ یله چرا دیگه اینجا داره؟ متحور، تحور، که برخی میگن شجاعت، تحور شجاعت نیست، تحور بیمغز بودنه، آدم های ناقصی هم یه میزنه به قلب آقا سر کنه حسابی کتابی بلاخره بیکلن، این طبیعتا نیستش. گروه دوم اونایی هم که خشیت دارن، هم از خدا هم از خلق خدا. این بده یا خوبه؟ بده. چرا؟ چون برای خلق چی قائلن؟ اثر واقعی قائلن. گفتیم خشیت از موجودی است که قائلیم او دارای چیه؟ دارای تأثیر واقعیه. لذا اگر کسی از خدا کمتر خشیت داشت تا خلق، یا از خدا خلق به یه اندازه، یا از خدا بیشتر، از خلق کمتر، بالاخره شریک قرار داده و این خوب نیستش. این یعنی اعتقاد به تأثیر واقعی برای غیر خدا. غیر خدا هیچ تأثیری، حتی پیامبر تأثیر واقعی نداره مگر به اذن خدا. گروه سوم آدم حسابیان. آدم حسابیا در خشیت چی هم؟ موحدن. اینها معتقدن لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر در وجود فقط و فقط و فقط خدا. هر کسم که در کنار خداوند قرار میگیره این به اذن اللهه، پس غیر خدا خشیت ندارم. آدم به پیغمبر گفت و تخش الناس، خب اونجا گفتیم خشیت پیغمبر از مردم نبود، یعنی پیغمبر از مردم میترسید، پیغمبر بابت دین مردم میترسید، نه که از مردم میترسید به این معنی که متعهد بود مردم چیان موثرن در عالم. پیغمبر بابت دین مردم نگران بود. حالا عنایت بکنید سوره مبارکه انعام آیه شریفه 90 رو بیارید. آوردین جزء میفهمید که اولاکل قبلش میگه که اولاکل الذین آتینا هم الکتاب و الحکم و النبوة یکفر، اینا انبیا هستن. اولاکل الذین هدى الله، اینا همونه که خدا چیکار کرده هدایتشون کرده. خوب نگاه کنید فبه هداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن. نمیگه فبه مقتده، نمیگه به اونها اقتدا کن، به کی؟ به هدایت اونها اقتدا کن. این یعنی چی؟ یعنی حتی انبیاء قبل اصل نیستن، اصل چیه؟ هدایت الهیه. جای مختلف قرآن اینو اشاره کردیم بابا خدا پیغمبر رو با این مکانت و وزانت میگه چیزی نسبت بدی چنان چنانت میکنن. این یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به این که در این عالم مؤثری جز خدا نیست، حتی اشرف کائنات تا اذن خدا نباشد اختیار کاری را ندارد. این میشه نگاه توحیدی. فبه خدا هم اقتده، نه فبه هم به اینا، نه خیلی به خدای اینها اقتدا بکن، به هدایت که خدا بهشون داده اقتدا کن، نه به خودشون، خودشون موضوعیت ندارن که. این میشه توحید در خشیت. اما و کفا بالله حسیبا، خداوند چیه؟ حساب رس بودن خدا چیه؟ کفایت میکنه. این یعنی چی؟ این که میگیم خداوند حسیبه یعنی چیه؟ اینجا فعیل به معنی چیه؟ فاعله. فعیل بعضی وقتا به معنی فاعل میاد، بعضی وقتا به معنی مفعول. درست؟ بله. قبلا گفتم اینا فعیل. چرا؟ کی گفت نه؟ خسارت کرد تو کلاس دستیر هستی؟ عجیبه. پس سه نعته میره بالا یه مقدار حافظه آسیب میبینه. فعیل بعضی وقتا معنای فاعله، بعضی وقتا به معنای مفعوله. اینجا حسیب یه جور حاسبه، یه جور محاسبه. خداوند محاسبه، محاسبه کننده است. یعنی چی؟ یعنی شما چون خدا محاسبه خیالتون راحت، چیزی جا به جا جا به جا چیزی از قلم نخواهد افتاد. این که شما از خدا ترسیدید و از غیر خدا نترسیدید، این فراموش نمی شود، این محفوظ خواهد ماند. خب این که خداوند محاسبه، یعنی هر اتفاقی بیفته او بالا سر کار پس کامل خواهد گفت این شد، این اینجا شما این کار کردی. حالا اینکه مردم چی گفتن، یه جای سرصدا کردن، ما رو تحویل نگرفتن، دست و جگوران نبود، هو کردن، ول کن اینا رو، تو در تبلیغت اکی بترس از کی نترس. یه اشاره هم بکنیم به لوازم تبلیغ که از این آیه در میاد. به نظر میرسه 4 تا اصل برای تبلیغ بشه از این آیه شریفه استخراج کرد. اینو آیه قرائتی فکر میکنم، آره آیه قرائتی فهمیده بودن. 1 تداوم، الذين یبلغون فعل مضارع بلغ یبلغ مضارع. دومین لازمه تبلیغ تداوم، یعنی این که یه بار آقا یه بار گفتیم نشد، تبلیغ با یه بار گفتن نیست، دائما باید از درس و هر و تکرار و علم هزار بار باید تکرار کرد. آقای دست اخلاقی من خدا میگه مالی نیست، همش این میگه نماز اول وقت، دست اخلاق یعنی هر جلسه باید حرف جدید بگه، میگه نماز اول وقت، یه هفته گوش میکنیم میخونیم تا میخوام شروع شیم دوباره میه میگه نماز اول وقت، دوباره یه هفته صفر میشیم. خب ما رفتیم درس اخلاق، استاد گفت آقا میخوای بدونی نمازت قبول، ما یه نماز صحیح داریم، نماز قبول، نماز صحیح علامتش چیه؟ همین شرایط رو طهارت رو رعایت کنیم، درست وضو میگیریم، روش رو به قبول، این میشه نماز صحیح. اما نماز قبول چه نمازیه؟ نماز قبول نمازیه که تأثیر نماز رو داشته باشه. تأثیر نماز چیه؟ تنها عن الفحشاء وال، میخوای بفهمی نمازت قبول شده نه، نماز درست خوندی آره، تا مغرب شا دلت گناه خواسته نخواست، اگه نخواست و نکردی یعنی نماز قبول. حتی توی اتاق ما رو انداختن در رو بسن هیچ بسیر نیستی گناه بکنیم، اون دیگه چیز دیگه، ولی یه دستگاهی بود چهار تا پشت برای اینو نیمه این میکردیم. اما اگر که دلمون نخواست یعنی نماز قبول شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حق‌شناس فهمیدن که میخوای بدونی خدا تنبیهت کرده یا نه، ببین از نمازت لذت میبری یا یعنی میان میگه ای بابا تمام شد می راحت شدن. بدترین تنبیه اینه، این که الان بیشتر یه جور الحمدلله رب العالمین یک جوری به خدا نگاه، جبرئیل اومد اگه خدا بزنیم خدا میگه نه دیگه الان داره نماز میخونه مثلا. بله قطعا نه دیگه، تا صحیح نباشی قبول نیست، بدون وضو نماز خوندی قبوله؟ نه، اگر یه وقت هستی کسی نمیدونسته، اون حالا بابت اینکه نماز نمیدونسته و صحیح نبوده کارش نداریم که، اصلا قبول نیست، باید احکام آدم بلد بشه، ولی تا صحیح نباشه اصلا وارد دایره بررسی نخواهد شد. دو تقوا، تقوا یخشونه، یخشونه الا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی که فقط خدا میترسه یعنی چی داره؟ تقوا در بقیه رو تحویل نمیگیره. معناش این نیست که حال بقیه رو بگیری، معناش اینه که آقا بقیه رو حالا انقدرم جدی، خیلی بهوا و چرچر، این بهوا و چرچر همیشه هستش، آدم اینی نیست. سه شجاعت، یا به قول شما شجاعت، لا یخشون احدا، کاری نداره، از کسی نمیترسه. چهار توکل، کفا بالله حسیب. خیلی نکته است که آدم تو تبلیغ مستمر تبلیغ کنه، تقوا داشته باشه و خدا رو محور بدونه، از غیر خدا نگرانی نشه باشه، حرف حق رو بزنه، بلا بلغ ما بلغ، اونم توکل به خدا بکنه، این که تهش میخواد چی بشه با صاحبش. بفهمید ترس از دشمنی شیطان تو تبلیغ به کلن؟ نه، از کسی ترسیدن به این معنی که برای او تأثیر قائل بودن، برای شیطان شما تأثیر قائلید در عالم؟ نه، شیطان خودشو خفه هم بکنه یه اتفاق نمیفته تا ما نخواهد، پس او بعد وسوسه، وسوسه که تأثیر نیستش که. اما بریم سراغ آیه 40، بله یکم بلندتر میگه چی تأثیر نیست؟ خب تأثیر نیست، تأثیر یعنی میتونه کاری انجام بده، اراده بکنه، شیطان میتونه کاری بکنه، حالا جلو شما خودشو خفه هم بکنه، شما میگه برو دنبال کاری، ولی اگه بخواید این دیگه خواست شماست، وسوسه شیطان نیستش. فرستادن پس بده بیران نکن. و ازا قرآن القرآن هستن معوله و انس تو مطلقا، این اشتباهی که مردم میکنن شما نکنید. وسط آیه نام نازنین پیامبر عزیزمون اومد سکوت، وقتی قطع شد کلام خدا اون وقت چی؟ چی؟ صلوات، صلوات پیغمبر رو خوب و درستاوی الان بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کنیم. لذا مثلا این قرآن مصری اومده بودن آیه رو میخوند بسته شما الله مثلا آدم هرچی بودن مثلا پیغمبر اومده آقا من که مشرک نیستم میگم تموم بشه کلام خدا بعد اون وقت باید سر اگر این اگر که وقف مثلا میکنیم مثلا به اسم حضرت که میرسیم وای میستیم خب اینجا جای وایستادن هم نیستش به خاطر اینکه نام مبارک پیغمبر اسم کانه است باید خبر کانه رو بگیم اگه اینجا وقف بکنیم این وقف غلطی است به جهت معنایی یک دو قطعا بین صلوات فرستادن برای پیغمبر و قطع کلام خدا معلومه کدوم اولاست حتما نباید کلام خدا مگه اینکه ایشون مثلا بیاد جلو تا من رجالکم یا ولکن رسول الله کربت وقت به درستش خاتم النبیینه بر اساس معنا اگه قرار از اون وقت کرده وقت خوبی نیست اما اگه وقت کرده میشه صلوات فرستاد اما اگه اسم حضرت رو بگیم صلوات بفرستیم در حالی که دارن آیه قرآنی میخونن قطعا این کار کاره غلطی سر نماز چه کنید؟ یعنی بسید سوره هم دیم غیر المغضوب علیه الله و مسلح اشکال خاصی نداره فقط نماز باطله انشالله بفهمید اینا رو از مراجعتون باید بپرسید بفهمید بگم شما داریم با خدا صحبت میکنید چی با کنید خب اون که من تو رکوع هم میگن بعد سبحان ربی العظیم نهاده 5 تا صلوات میفرستن اما اینکه شما وسط آیا شما هر جای نماز به نیت برکت اصلا شما سمعن لاله و نده صلوات بفرستید دارید میرید صلوات بفرستید تو رکوع بین رکوع هر جا ما یه ذکری رو با نیت ثواب بگیم عیبی نداره به شرطی که به نیت ذکر واجب نماز نگیم چون ذکر واجب نماز که نیستش اما اینکه من دارم وسط سوره هم یه نفر اسم پیغمبر میارم من صلوات بفرستم اصلا هم چیزی نداریم ما وسط سوره گفتن صلوات بفرستید کی هم چیزی گفته اس نبرید از مراجعتون بپرسید من که اجازه نمیدم مقلدای من حق ندارم خب آیه رو بریم اول ریشه یه رفع سال بی جایی پرسید میخواستیم قرآن رو پخش کنیم کی بود؟ شما بودیم بفهم بلندتر خوف و رجا رو ما تو عبارت میگیم منظور از خوف و رجا یعنی این که نه انسان مغرور بشه به عملش نه مایوس بشه از گناهش حالا اگه میخواستیم با دقت انتخاب بکنیم شاید باید یه کلمه دیگری رو انتخاب میکردیم چون مثلا با ظرافت خوف از خدا نیست خوف و رجا نسبت اعمال خودمونه باز نسبت به خداوند نیستش در مورد آیه 1 چی شد این آیه نازل شد؟ برادران و خواهران پچ پچو همچنان به پچ پچ ادامه میدادن
حالا این ازدواج با زینب چی بوده مثلا شما در جریانی شما در
ولی میکردن این یه عده کلا چیدن گلوگول قرمز گلوگول سفید گلوگول پچ پچ و غرغر حالکی چه خبر ازدواج چه میدین
ازدواج کردن
هر یه ادامه میدادن آیه نازل شد که شناگله و مناگله و شناگلات و مناگلات پیغمبر پدر هیچ کدوم از مردای شما نیست یعنی پیغمبر پسری ندارد که آن پسر ازدواج کرده باشد و آن زن عروس پیغمبر حساب بشود التفت هم بازم مثل دالتانا نگاه میکردن به حضرت
حالا این ازدواج باز چی بوده؟
میگم دیگه مثل همین الان که بعضی ها یک چیزی تمام شده همچنان ادامه میدن و ویلکوم نیستن این که میگه من رجال کم عنایت کنید پیغمبر پدر هیچ کدوم از رجال شما نیست در مورد حضرت تا 3-4 پسر گفتن یعنی علاوه بر مثلا ابراهیم پسری به نام قاسم رو هم گفتن و پسران دیگه اما هیچ کدوم از اینا به سنین بالا نرسیدن همه تو هم خردسالی حالا چه فقط ابراهیم بوده باشد چه غیر او اینا تو خردسالی از دنیا رفتن لذا هیچ کدوم از اینها به بلوغ نرسیدن که به اونا اطلاق چی بشه؟ رجال دقت کنید میگه پیغمبر پدر رجال شما رجل معنا داره بله میگه پدر هیچ کدوم شما نیست از اون بر این که حسنین فرزندان پیغمبر خونده میشه حضرت میگودن حسنین حسن و حسین پسران من هستن موقع که آیه نازل شده اون دو بزرگوار هم همچنان چی هم؟ کودکن و لذا این آیه این که بعدن امام خب بله پیغمبر از دنیا هم که بینن همچنان امام حسن و حسین چی هم؟ طفلن و لذا اطلاق رجال بهشون نمیشه. اما ریشه آیه همین حرفا بود که آقا همچنان ادامه میدن که آقا این ازدواج تابع چه قاعده ای بوده. دو، شؤون حضرت. خوب نظر بفرمایید، میگه پیامبر درست پدر هیچ کدوم از مردای شما نیست، ولی چی هست؟ ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. شؤون پیغمبر، شأن پشتیبان، شأنی که همه شؤون رو پوشش میده، چه شأنیه؟ شأن ولایته، از همه چیه؟ بالاتره. اما اینجا چه شأنی رو گفته؟ رسالت و نبوت. رسول الله و خاتم النبیین. رسول یعنی کی؟ کسی که از طرف خدا برای مردم یه پیغامی داره، یه پیامی داره، یه رسالتی داره، این میشه رسول. اون کسی که از خدا و از سوی خدا برای مردم یه پیغامی، رساله یعنی نامه دیگه، اون یه پیغامی آورده. نبی به کی میگن؟ نبی از نبع میاد، خبر. نبی به کسی گفته میشه یک خبری از غیب داره. این خبر یعنی دین، یعنی حقیقت شریعت، حقیقت پرستش. پس نبی اون فرد دارای یه خبر غیبی که همین دین و حقیقت و پرستش باشه است. رسول اون کسی که از جانب خدا به سوی مردم و بر مردم یه پیغامی، یه رساله، یه نامه‌ای آورده. این بله، آره دیگه، منظور خداست. اینجا چرا خدا میگه پیغمبر خاتم النبیینه، چرا نمیگه خاتم الرسله؟ با دست؟ بله، پشتر، تو ردی پشتر شما. بله بله، هر نبی رسوله؟ نه، دو ردی شلوتر شما. خب الان چه کار داره به بس ما دیگه؟ بگید شما. بله، خب نه، ردیف آخر با ختم رسالت نوبت ختم نمیشه؟ نه، نمیشه. اگر عنایت کنید، وقتی میگیم پیغمبر خاتم النبیینه، هر رسولی حتما نبی هست، ولی هر نبی حتما رسول نیستش. وقتی گفتیم پیغمبر خاتم النبیینه، اینه خاتم الرسولم، خاتم الرسولم هست. بعد پیغمبر کسی بیاد بگه من نبیم یا رسولم، با همین حرف میزنیمش کنار. اما اگه میگفت اینجا، میگفت پیغمبر خاتم الرسوله، اون وقت چی میشد؟ نه، بعد پیغمبر میگفت قبول، پیغمبر خاتم الرسول بودن، منم رسول نیستم، من چیم؟ من نبیم. برای از دین پیغمبر قبول نمی کنن. پس با گفتن خاتم النبیین با به هر گونه ادعا و پیغمبر دیگه چی شد؟ بسته شد. و جای دیگه هم پیغمبر مثلا به امیران ما میگن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، از نگه لا رسول بعدی. پس وقتی گفتیم بعد پیغمبر نبی نیست، یعنی نه دیگه نبی هست نه رسول هست. اما اگه میگفتیم خاتم الرسل، این اتفاق روی نمیداد. کسی من گفت من نبیم بعد پیغمبر، آره خاتم الرسل پیغمبر بوده، من در مورد اون دعوا ندارم. مشخصه؟ بله، رسول کسی است که از طرف خدا برای مردم دارنده یه پیامیه، یه نامه، یه رسالتیه. ولی نبی کسیه که یه خبر غیبی داره از جانب خدا که همون دین باشه. ولذا نبی تا خدا بهش نگه فرستاده نمیشه. اون تبلیغی که به عنوان رسول باید بود، لذا تعداد رسول از انبیا خیلی کمتره. نبی که خبر داره شاید به 4 نفر مثلا، به خانوادهش، به 10 نفر اطرافش بگی. اما رسول میره یه جایی مأموریت داره که تبلیغ گسترده ای رو انجام بده. رسول بزرگتر میشه دیگه. وقتی گفتیم خاتم النبیینه، اگه بودیم خاتم الرسوله یه دین اومدن بودن بسیار خاتم الرسول پیغمبر بوده، ولی خاتم النبیین که از نگفتن، ولی خاتم النبیین که گفتیم یعنی هیچ نبی نمیاد. حالا این نبی میخواد رسول باشه، میخواد رسول بفرمایید. بله، یعنی این که ممکنه اگه بگیم پیغمبر خاتم الرسوله، یک کسی بیاد بعد پیغمبر بگیم من نبیم، رسالت تمام شده، نبوت که تمام شده، چون هر نبی که رسول نیست، ولی هر رسولی نبی هستش. بله، آره، کسی بیاد بگه بنده از غیب دینی دارم و هم میخواد دین آخر زمان رو نمیپذیره، بگید شما. نه، همه اونهایی که فرد اومدن اطلاع دارن چه خبره، برخی از اینا از طرف خدا مأمورن ارسال بشن برن یه جایی یه سطح کلی رو در بر بگیرن، برخی ها مأمورن به این که همین خبر غیبی رو محدود به برخی افراد بگن. خب پس داشتن اون مطلب غیبیه میشه نبوت، این نبوته میتونه عام باشه همراه با ارسال باشه میشه رسالت، میتونه محدود باشه فقط میشه نبوت. درشی؟ اسامی انبیا رو ما نداریم، خب غیر 25 تایی که مثلا 20 تایی که نام برده شدن، اما برای نبی این میشه که ما یکی سیو مأمور کردیم در میان خانواده خودش، اطرافیان خودش، این پیغمبر همین 15 نفره، او رو به جایی به عنوان نبی ارسال نکردیم، نفرستادیم، مأمور نکردیم بره یه جریان را بندازه، لذا تعداد رسول نسبت به انبیا خیلی کمتر بوده. و خصوص مطلقه، یعنی عام نبی، خاص رسول. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، خاتم یعنی چی؟ قرار شد برید مطالعه بکنید، یکی از اطلاعات عمومیش گفت، بقیه هم گفتن حالا دیگه میرسیم به آیهش خودش میگه، بچه برید مطالعه بکنید، کار بی ثمر. خاتم به چی میگن؟ به این، اگه میخواستم انگشتر باشه اینجوری میکرد، دارم به روش اشاره میکنن، به نگین میگن. ربط خاتم به نگین انگشتر چیه؟ الخاتم ما یختم و به، اون چیزی که با اون چی میشه؟ ختم میشه. منظور چیه؟ نامخفی نامین داشتن آخرش این مهرشونو میزدن، ما یختم و به یعنی اون چیزی که بعدش دیگه چیزی نمیاد، یعنی چیزی بعدش نوشته نمیشه، بعدش دیگه چیزی وجود نداره. وقتی میگیم خاتم النبیین یعنی بعد پیغمبر دیگه نبی وجود نداره. حالا اینجا تعبیر ذوقی هم میشه گفت که پیغمبر برای این سلسله نبوت حکم چیو داره؟ حکم مهر انتهایی رو داره، حکم نگین انگشتر رو داره. اینا دیگه تعبیر ذوقیه. خود خاتم، الخاتم ما یختم به، این چیزی که باش ختم میشه. چی ختم میشه؟ نامه. اینجا چی؟ نبوت. بعد میگه وکان الله به کل شیئن علیما. چرا حالا خداوند اینجا علیما رو آورد؟ به خاطر اینکه این سال طبیعتا اینجا جای تر داره که چرا نبوت با پیامبر ما ختم شد، مثلا چرا در زمان انبیاء سابق ختم نشد، مثلا زمان قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام اون همه دانشمند در یونان بودن، اون موقع ختم شد بهتر نبود تا زمانی که ابولهب و ابوجهل و ابو سفیان بودن، اون موقع که بهتر بود. این رو تو بحث ختم نبوت بزرگواران که تشریف داشتن مفصل بحث کردیم که چرا ختم در این زمان اتفاق افتاد، علاقه من بیدید اونجا مراجعه فرمایید. ولی اینجا علیما رو از این جهت گفت که خاتمیت پیغمبر با یه علم و اطلاعی بوده، نه اینکه خدا بگه چیکار کنم دیگه، چقدر قرارشه دیگه، میخواد چه بره همین آخرش باشه دیگه، اصلا ندیم دیگه بفرستیم، این نبوده. واقعا خداوند علم داشته که این مخاطب به مناسبتایی که مفصله توان گرفتن برنامه کلی هدایت بشر و حفظ آن از تحریف را دارد، لذا نبوت چی شده؟ در این زمان ختم شده. خیلی خوب، ایده پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت محمد ابن علی الجواد علیه السلام، یک صلوات خوب ختم فرمایید.